همه دارم ندارم و میدم واسه یه شادی قلبت عزیزم، همه احساس تو قلبم و میدم. نمیدونم نمیدونم نمیدونم.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب مخاطبان کشور.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
رو به شیشه چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمون رو به دریا میزنیم و تر دستی خودمون رو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
کاشی آوین ابرکوه، محصولی از شرکت آریان سرام ابرکوه. تلفن واحد بازرگانی 3528-4051.
کتاب عمومی میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. تخفیفم میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. گاج مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، هلووی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک رو عرض میکنم،
با سس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار،
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن، فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میکنن. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدید.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
وقتتون به خیر، دعوت میکنم شنونده برنامه دال باشید.
یه حرفه، فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدا. سلام بر شما، من صدیق مرادی هستم و این دال رادیو جوان. در این برنامه به اتفاق همکارانم امیر رضازاده، مونا شعبانی و زهره عبدالرحیم تا حوالی 13:30 با شما هستیم. الزام ادارات دولتی به تامین 20% از برق مصرفیشون از منابع تجدیدپذیر موضوعی است که امروز در این برنامه بهش خواهیم پرداخت و اگر شما هم دغدغه‌ای راجع به این موضوع دارید با ما در میون بذارید. سامانه پیامکی ما از همین لحظه باز برای شما، 30881. اگر دوست دارید تماس بگیرید با شماره تلفن های ما 224000 225 952. سیزده و شش دقیقه و 40 ثانیه. این دال رادیو جوان.
مخالف، موافق، دال.
دال
شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:00 to 13:30. دال
درود بر همه شما دوستان عزیز از این موج اف ام ردیف 88 رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما بی نهایت ممنونم. امروز سه‌شنبه 28 آبان 1398 هجری خورشیدی. ما میهمان تلفنی داریم که الان ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی شرکت توانیر. آقای دکتر رجبی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
زنده باشید. من راجع به طرحی که الان اشاره کردم بهش چیزی نمیگم آقای دکتر رجبی، که کامل از زبان شما بشنویم که از چه سالی اجرای این طرح قرار شد که اتفاق بیفته و تا به الان چه اتفاقاتی افتاده، آیا اجرایی شده یا نه.
ببینید، در هر حال مصوبات دولت ناظر به این هستش که صرفه‌جویی در مؤسسات، دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی اتفاق بیفته، مضافاً این که از انرژی‌های تجدیدپذیر هم استفاده بکنن به خاطر اون مزایایی که داره و اونها پیشگام بشن. این راستای مصوبه‌ای داشتیم در تاریخ 31/6/95.
بله.
که تو اون مصوبه دو بند داشت. یه بندش این بود که وزارتخونه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی طی 2 سال حداقل 20% برق مصرفی ساختمان‌های خودشون رو بتونن از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین بکنن و وزارت نیرو هم موظف هست که تعرفه برق مصرفی این دستگاه رو بر اساس نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر تعیین بکنه. این مصوبه خب مستظر هست که حدود 10% از مصارف ما در بخش عمومی هست. خب تنها بخشی از این دستگاه امکان فیزیکی و فنی رو برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای 1 کیلووات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی با حدود 5 متر تا 6 متر مربع مساحت نیاز داریم که خودش این برای همه دستگاه مقدور نیست که این سهم رو انجام بدن. مضافاً این که یه هزینه سرمایه گذاری رو هم باید در بودجه‌های اون دستگاه و شرکت ها و مؤسسات پیش بینی بشه که بتونن از این دستگاه یا مولدهای تجدیدپذیر استفاده بکنن، که خب محدودیت ها رو قطعا برای دستگاه اجرایی در پی داشته و خب یه تعدادی هم از این دستگاه تا حالا خودشون در واقع استفاده کردن، به خصوص شرکت های برق و توزیع نیروی برق حتی المقدور در دستگاه و ساختمان های اداری خودشون از انرژی های تجدیدپذیر استفاده میکنن. بعضی هاشون رو تا جایی که من خبر دارم بیش از این 20% هم از انرژی خورشیدی برای تامین برق خودشون استفاده میکنن.
بله، الان اینتر در چه استان های اجرا شده؟
ما در اغلب استان ها به خصوص همینطور که عرض میکنم ساختمان های دولتی شرکت های برق منطقه‌ای و شرکت های توزیع نیروی برق استفاده شده، حسب اینکه چقدر فضا داشتن و یا امکان فنی داشتن تونستیم در واقع این مصوبه رو اجرا بکنیم. ولی قطعا برای سایر مؤسسات و دستگاه همینطور که عرض کردم هم به خاطر محدودیت منابع و هم محدودیت های فیزیکی دو عاملی بوده که خب شاید بگیم که در اغلبشون هنوز این اجرایی نشده باشه.
بله، خب من یه سوالی از شما دارم آقای دکتر رجبی. این که ما داریم از منابع تجدیدپذیر صحبت میکنیم برای تولید برق، خب توی کشور ما مهمترین منابع رو میتونید بهش اشاره بکنید که از چه منابعی میتونن استفاده بکنن؟
بله، عمده منابع تجدیدپذیر در کشور در حوزه نیروگاه های بادی و خورشیدی هستن. بخشی هم در جایی که استعدادش داشته باشن مثلا مشکین شهر از برق نیروگاه های زمین گرمانی در واقع میشه استفاده کرد.
بله.
در یه حوزه های از زیست بوده زباله سوس ها اینها بخش هایی هستن و حتی برقابی های کوچک نیروگاهی هستن که باید اون پتانسیل استعداد، ولی خوشبختانه در کشور ما به طور متوسط 5.5 تا 6 ساعت میتونیم از انرژی آفتاب یا انرژی خورشیدی استفاده بکنیم. ظرفیت بسیار خوبی هست که در طول روز ما میتونیم دستگاه های اجرایی که با نصب نیروگاه خورشیدی هستن بخشی از انرژی خودشون رو بتونن از اون بخش به خصوص در تابستان که ما محدودیت هایی داریم استفاده بکنن. منتها امسال و سال گذشته مصوبه دولت رو داشتیم برای صرف جویی یا کاهش مصرف ادارات در ساعات اوج مصرف که خوشبختانه خوبم همکاری داشتن که توی این ساعات علاوه بر این که از وسایل سرمایشون رو توی دمای 25 درجه تنظیم میکردن از نیروگاه‌های اضطراری خود تامین خودشون هم استفاده میکردن. یعنی بخشی از صرف جویی ها این شکلی انجام شده و ما امیدواریم که با پیشبینی منابع و این امکان فرصتی فراهم بشه که دستگاه اشاره شده در این مصوبه بتونن جامعه عمل بپوشونن به مصوبه هیئت وزیران.
آقای دکتر رجبی، چون جناب آقای مهندس آرش نجفی هم روی خط تلفنی ما هستن، من این سوال رو از شما داشته باشم و بعد با ایشون گفتگو بکنیم. اگر قراره که ادارات دولتی یه همچین طرحی رو اجرایی بکنن، حتما باید به لحاظ بودجه هم براشون چیزی در نظر گرفته شده باشه. آیا این اتفاق افتاد؟
ببینید، اکثر در واقع دستگاه‌های اجرایی این توان رو در واقع ندارن یا پیشبینی‌های لازم هم نشده برای این که بتونن از این ظرفیت به خوبی و 100% استفاده بکنن. ولی همینطور که عرض کردم در وزارت نیرو و شرکت‌های تابع از این ظرفیت به خوبی استفاده شده و خب اونها پیشگام شدن که انشالله بقیه دستگاه هم بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن در آینده.
ممنونم از شما. شما همچنان اگر که علاقه دارید روی خط باشید، چون دوست داریم که شما باشید و صحبت‌های آقای نجفی رو هم بشنوید، اگر نظری دارید که بشنویم ما هم. اما آقای دکتر رجبی، با توجه به اینکه به هر حال هر طرحی اگر قراره که اجرایی بشه و مطرح بشه علاوه بر خوبی‌هایی که داره، محاسنی که داره، قطعاً ایراداتی هم ممکنه که بهش وارد باشه. جناب مهندس آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیئت مدیره فدراسیون نفت، الان روی خط تلفنی برنامه ما هستن. سلام میکنم به شما مهندس نجفی، خیلی خوش آمدین به این برنامه.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم و آقای دکتر رجبی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که من هم بتونم در بحث خیلی خوب موثر شما بتونم مطالبی که مفید به فایده باشه عرض بکنم.
درود بر شما، ممنونم ازتون. آقای مهندس نجفی، با توجه به اینکه این طرح برای طرح خوبیه به جهت اینکه برای استفاده بهتر از منابع تجدیدپذیر یکی از طرحایی است که داره عملی میشه و عملیاتی شده، می‌خوام ببینم ایراداتی که به این طرح شما وارد میدونید چیه؟
خب خوشبختانه در بحثی که فیلم ما بین شما و آقای دکتر بود، خب میشه گفت عمده مسائل رو مطرح فرمودین.
بله.
یعنی سازوکار لازم دیده نشده، علی‌رغم اینکه این طرح میتونه مفهومی طرح معقولی باشه، ولی که هیچ راهکار هیچ سازوکاری برای دوائر دولتی وجود نداره. نه آمادگی علمیش رو دارن، نه آمادگی تجهیزاتیش رو دارن، نه شرایط و فرایند سرمایه پذیریش رو دارن، نه خودشون بودجه و امکاناتی دارن. این برخی از طرح‌ها که یه مقدار میشه گفتش که یا ایدالیستی شده یا یک بخشی از صورت مسئله دیده شده. حالا ورود به بحث بنزین نمیخوام الان بکنم، ولی خب یه بخشی از صورت مسئله مثلا تولید برق از منابع تجدید پذیری مثل باد و خورشید دیده شده، ولی که این کلیات ته ای تا زدش دیده نشده. متاسفانه ما توی برخی از ادارات بستر بسیار مناسب و شرایط بسیار مناسبی داریم که حتی از مقدار 20% هم بیشتر تولید کنن، ولی که اینها با بودجه خودشون اصلا براشون مقدور نیست، تعریف نشده و آمادگیش رو هم ندارن و باید برای اینها بستر سرمایه پذیری تعریف بشه. اداراتی رو ما داریم که ما داریم باهاشون مباحثه میکنیم، بحث میکنیم، اینها اراضی مناسب دارن، تعداد فضاهاشون زیاده، جاهای مختلف کشور در واقع اینها دوایر دارن، اینها قابلیت این رو دارن که ورود بکنن به این بحث و بحث موفقی براشون فراهم.
خب چرا ورود نمیکنن؟
ببینید عرض کردم، برای اینکه ما یه قانون دادیم چند سطر بدون اینکه ابزارهای لازم رو برای در واقع گیرنده این قانون که همین دوائر دولتی باشن فراهم نکرد. چگونه اینها سرمایه پذیر باشن، با چه متدولوژی، چگونه سرمایه رو با خودشون شریک بکنن، اینها همه مقرراتی هستش که مدیران دولتی به دلیل اینکه مورد عتاب و خطاب قرار نگیرن، مورد اتهام قرار نگیرن، ازش در حقیقت دوری میجوین. چرا؟ چون با بخش خصوصی کار کردن براشون ممکنه تالی فاصله هایی رو تعریف بکنه. و ما در حقیقت اگر میخواییم این قانون درست عمل بشه،
بله،
بایستی مباحثی که ایدوشه گفتن خیلی درسته. ببینید اصلاح الگوی مصرف و اعمال بهینه‌سازی مصرف انرژی خودش بزرگترین استراتژی تولید انرژی محسوب میشه. یعنی اول بایستی ما درست مصرف کردن، کم مصرف کردن و کاهش مصرف انرژی رو بیاموزیم به ادارات دوائرمون، با دستورالعمل نمیشه. بایستی در فرهنگ و در ذهن تک به تک افراد این نهادینه بشه، متعاقبا هم شما روی بحث تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر بتونین که در واقع موضوعات رو مطرح کنیم. من یه مثال بزنم.
بله.
شما اگر به محوطه مجلس شورای اسلامی تشریف ببرین، از همون محلی که محل ورود مدعوبین هست برای کمیسیون ها، میبینید که تعداد زیادی اونجا پنل خورشیدی نصب شده به عنوان تولید انرژی خورشیدی. تمام این پنل ها علارغم این که مجلس بودجه داره، نگه دارنده داره، همه پنل ها شاید بشه گفت نیم میلیمتر، یک میلیمتر روشون خاک و آلودگی نشسته و کارآمدی و یعنی کاملا یه کار جستیکه، کاملا یه کار نمادینه، کاملا یه کار همین گفتن خلاصه ما هم کرده باشیم.
بله.
یه تعداد پنل آوردن تو محوطه نصب کردن و اینو معضلی است که ما باهاش مواجهیم در موضوعهای مختلف. حتما آقای دکتر مستحضرن تو یه مقطعی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت آبگرمکن‌های خورشیدی رو حتی به طور رایگان در دولت‌های قبل نصب و راه‌اندازی می‌کرد. یکی از اینها در فرودگاه حضرت امام نصب شد برای اینکه تعدادی پرسنل امنیتی داشتن برای نیروی انتظامی برای بخش‌های مختلف که اینها پرسنلشون 150 تا بودن، در خوابگاهشون باید استحمام می‌کردن، باید مسائل بهداشتیشون رعایت می‌شد. خب با همین آبگرم کنه خورشیدی بسیار مطلوب و معقول بود که این کار انجام بشه و کاهش مصرف گاز صورت بگیره. به حدی بد نگهداری شد که ظرف کمتر از 6 ماه این از مدار خارج شد و از حیز انتفاع افتاد این آبگرم کنه خورشیدی. لذا یکی از موضوعات هم همینه، بحث نگهداری، بحث استمرار استفاده از این پنل‌های خورشیدی هم باز یکی دیگه از موضوعات.
همون آمادگی علمی که بهش اشاره کردید دیگه باید وجود داشته باشه.
ما با یه دستورالعمل نمیتونیم یه اتفاق رو انتظار داشته باشیم که رقم بخوره.
بله. آقای نجفی عذرخواهی میکنم، با توجه به نکاتی که شما بهش اشاره کردید میخوام از آقای دکتر رجبی این رو بپرسم. آقای دکتر رجبی هستین روی خط؟
بله بله خدمت.
خب با توجه به همه این ایراداتی که الان وجود داره، چرا اصلا یه همچین طرحی مطرح شد که اجرایی بشه و چرا تا به الان اونجوری که باید بهش پرداخته نشد؟ و یه داستان دیگری هم هست آقای دکتر رجبی، من این رو از شما میپرسم که تایید میکنید یا نه. چیزی که من در خبرگزاری ها خوندم و شنیدم این بود که اگر تا شهریور 97 این اتفاق نیفته در مؤسسات و ادارات دولتی، اونها جریمه میشن به اینکه میزان برق مصرفیشون رو به قیمت انرژی تجدیدپذیر بپردازن. باز این هم شما بهش اشاره بکنید ببینم داستان چی بوده.
ببینید در این مصوبه که صحبتی از جریمه نشده و قطعا جنبه تشویقی داشته، بیشتر اینکه خود اون دستگاه و مؤسسات اقدام بکنن.
بله.
من فکر میکنم اغلب مدیران هم اعتقاد به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور دارن، همه داریم توی کشور زندگی میکنیم، خب علاقه من هستیم که بخشی هم مشارکت بکنیم. مطمئن همیشه که عرض کردم و همچنین آقای دکتر هم فرمودن، زیرساخت های لازم برای این کار باید فراهم بشه، هم به لحاظ مالی هم فنی، که خب اشارات کاملی تو این زمینش. چون این اتفاق نیفتاده بود تا پایان شهریور 97 عملا این فرصت رو داده بودن و بعد از این هیچ تکلیفی برای اینکه جریمه بشن واقعا وجود نداره، مگر اینکه این مصوبه تمدید بشه و مهلت دوباره داده بشه. و از اون طرف هم پیش بینی هایی که همونطور که عرض کردم در حوزه فضا، اغلب دستگاه های دولتی به خصوص در پایتخت خب مساحت لازم رو برای توسعه انرژی تجدیدپذیر نداره و این خودش خب میطلبه که ما سازوکارهای دیگر رو هم فراهم بکنیم که هم مشارکت داشته باشن در توسعه انرژی تجدیدپذیر، همین که در صرفه‌جویی انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی که خب مهمتر یا بگیم که پیش زمینه برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر هست، اول ما در نقطه بهینه مصرف انرژی باشیم، بعد در واقع از انرژی تجدیدپذیر هم استفاده بکنیم. این رو در اولویت قرار بدیم، انشالله که زمینه‌هاش هم فراهم بشه.
انشالله. آقای دکتر رجبی، شما این مواردی که آقای مهندس نجفی بهش اشاره کردن رو میپذیرید، ایرادی که به این طرف وارد کردن؟
در حال لازم هست برای هر کاری همه مقدماتش فراهم بشه. بذار بیرو هم به دنبال این هستش که با تحقق این شرایط در واقع اون زمینه‌ها رو در این دستگاه دولتی و مؤسساتی که ذکر شد این شرایط رو بتونه فراهم بکنه.
خب این کارو انجام میدین؟
بله قطعا، ولی خب یک نیازی هستش که سازمان برنامه بودجه کشور،
بله،
خود دستگاه و مؤسسات اینها در واقع پیش بینی بکنن اعتباراتش رو و بتونن این دستگاه ها هم استفاده بکنن از منابع و همچنین از مشکلات فنیش رو هم به حداقل ممکن برسونن، به لحاظ اینکه فضای لازم رو داشته باشن برای نصب نیروگاه تجدیدپذیر.
آقای دکتر رجبی، الان از شهریور 95 اینجور که خودتون اشاره کردین این طرح قرار شد که اجرایی بشه و تا به الان که اونجوری که باید نتیجه نگرفتین، فکر میکنید که بخواید شرایط رو فراهم بکنید چقدر زمان میخواد و چقدر طول میکشه؟
ببینید شرایط اقتصادی کشور تعیین کننده است در این موضوع. در صورتی که شرایط اقتصادی کشور مطلوب باشه میشه اعتبارات رو پیش بینی بکنن، در صورت پیش بینی اعتبارات احداث نیروگاه بسیار ساده است، در مدت زمان کمی نصب میشن و امکان بهره برداری از اونا فراهم است. من فکر میکنم همین زمانی که داده شده بود در حدود 2 سال برای اینکه 20% از مصرف خودشون رو از انرژی تجدیدپذیر تامین بکنن کفایت میکنه، منتها مبنی بر اینکه اعتبارات مورد نیاز رو هم پیش بینی بکنن و قطعا باید در جایی باشه که به لحاظ فیزیکی هم امکان نصب نیروگاه فراهم.
بله، من خواهش میکنم از هر دو بزرگوار همچنان روی خط تلفنی برنامه باشید، ما یک تنفس رادیویی رسانه‌ای داشته باشیم انشاءالله، تا ثانیه های دیگه باز هم با شما هستیم.
مخالف، موافق، دار،
دار،
شنبه تا چهار شنبه ساعت 13 تا 13:30 دار.
13:24 است. خیلی ممنونم که با رادیو جوان و برنامه دال همراه هستید. ما دو مهمان بزرگوار روی خط تلفنیمون داریم، دکتر مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی شرکت توانیر، و مهندس آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیئت مدیره فدراسیون نفت. آقای مهندس نجفی، شما این طرح رو چقدر کارآمد میدونید؟
سرکار خانم، من یه مثال میزنم، میگن علت عدم وقوع همون عدم وقوعه. وقتی که یک اتفاقی واقع نمیشه و ناموفق واقع میشه، پس ایراد داره اون طرح.
بله.
اون دستورالعمل ایراد داره. دنبال ما نمیدونم دنبال چه میگردیم. اگر که طرح درست باشه، طرح کارآمد باشه، نتایجش درست پیش بینی شده باشه، الان باید نتیجه بخش باشه.
با حسش که موافق نیستیم
جان،
با حذف این طرح که موافق نیستیم.
ببینید، این فرایند یه فرایند دنیا بهش اقبال نشون داده. ما یه کشوری هستیم که اتفاقا باید به این موضوع بیشتر توجه بکنیم، به این علت که انرژی های خورشیدی میتونن به عنوان یک بحث پدافند غیر عامل حتی در مجموعه های کشوری ما دیده بشه. یعنی من اتفاقا انتظار داشتم وزارت نیرو این بحث رو خیلی ملی تر و خیلی فراتر از این وضعیتی که الان دیده است ببینه. چرا؟ چون شما می توانید با احداث همین نیروگاه های خورشیدی کوچک در بام منازل دو تا اتفاق رو حداقل ببینید. یکی جلوگیری از تابش مستقیم خورشید به بام ها و افزایش قیمت افزایش دمای درون ساختمان ها و خود این یک کاهشی رو برای شما ایجاد میکنه. دو، یک برقی رو تولید میکنین که حالت پدافند غیر عامل رو برای ما داره در مواقع بحرانی در تابستون ها که ما در واقع بحران تولید برق. ببینید، ما که نبایستی برای 2 یا 3 ماه در سال پیک مصرف بیاییم و هی نیروگاه اضافه بکنیم. این مقدور هیچ کشوری نیست. چرا؟ چون بعدش باید برای تعداد ماهای بیشتری از سال ما این نیروگاه ها رو از مدار خارج کنیم یا برقی که تولید میکنیم واسهش مصرف کافی نداشته باشیم. پس از نظر فیزیبیلیتی استادی درستش اینه که ما بیاییم در ماهای پیک تمهیدات مناسبتری رو بیاندیشیم. یکی از این تمهیدات میتونه همین مدل انرژی خورشیدی و استفاده از پنل های خورشیدی باشه. ولی که نبایستی شما فقط یک دستورالعمل بدین. شما بایستی به مدیران آموزش بدین 4-5-6 تا روش استفاده بکنن. مثلا میگم از نیروگاه های گازی کوچک که در حد مثلا یه دونه موتورخونه کوچیک داره کار میکنه، برق هم تولید میکنه، حرارت هم تولید میکنه، همین پنل های خورشیدی و میکسی از اینها باشه و این رو اجازه بدیم که در واقع بخش خصوصی به عنوان یک بحث اقتصادی درش ورود بکنه. خوشبختانه وزارت نیرو یک تمهیدی اندیشیده که یک توافقنامه 4 جانبه تعریف کرده که تولید کننده و عرضه کننده پنل یه گوششه، بانک یه گوششه، بسترساز یا سرمایه پذیر که همون صاحبان منازل، ساختمون‌ها یا ادارات هستن یه گوششن، و وزارت نیرو به عنوان خریدار و ضامن بانک یه گوششه. اتفاقا اگر این دستورالعمل یه مقدار عملیاتی تر بشه، این طرح میتونه موفق باشه. ما مشکلمون اینه وزارت نیرو یه گارد بزرگ داره با بخش خصوصی و اجازه نمیده که خیلی از تمهیداتی رو که به درستی اندیشیده بیایم روغنگاریش رو با کمک بخش خصوصی انجام بدیم و بخش خصوصی رو برای شما روان بکنه این انجام این کار.
آقای نجفی، حالا این رو اشاره کردین، آقای دکتر رجبی شما موافقین؟ یعنی شما گارد دارید نسبت به بخش خصوصی؟
ما اتفاقا وقتی که خودمون پیشنهاد دهنده هستیم اصلا توسعه پیدا کنه، ضمن اینکه دولت که خودش توسعه دهنده نیست، بخش خصوصی هستن که میان مشارکت میکنن در ساخت و احداث نیروگاه تجدیدپذیر. به همین دلیل من فکر میکنم که فضا رو فراهم میکنه. مثلا اون بخشی که معمولا عظیم هست قیمت برق هست که خب شرایطی رو داره که توجیه پذیری برخی از اقدامات رو سخت میکنه که اینجا خب وزارت نیرو حد اکثر تلاش کرده. الان متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر حدود 600 تومان هست.
بله.
این در حالی که قیمت فروش برق به مشترکین حدود 74 تومان هست پر کیلووات.
آقای دکتر رجایی ما زمانمون تموم شد دیگه، باید خدافیزی بکنم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر رجایی مشهدی و جناب آقای مهندس نجفی، خیلی لطف کردید، متشکرم. اما یکی از اون موضوعاتی که شاید به این قضیه کمک بکنه استفاده از خودروهای هیبریدی و خودروهایی است که از انرژی خورشیدی استفاده میکنه، اتفاقا موضوعی است که هفته‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. ممنونم که با ما همراه بودید، خداحافظ.